ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. ائتلاف تحت رهبری عربستان استفاده از بمب‌های خوشه‌ای در یمن را رد کرد. ایران میگوید جنگ سفارتخانه ها بردی برای عربستان ندارد. وزیر دفاع عربستان به پاکستان میرود. بعد از ظهرتون بخیر، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش های این ساعت. ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی گزارش‌ها درباره استفاده هواپیماهای این ائتلاف از بمب‌های خوشه‌ای در یمن را رد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ژنرال احمد الاسیری سخنگوی ائتلاف عربی روز یکشنبه گفت این ائتلاف در گذشته برای انهدام برخی وسایل نقلیه متعلق به شبه نظامیان حوثی از بمب‌های خوشه‌ای استفاده کرده بود، اما با توجه به انهدام وسایل نقلیه حوثی‌ها دیگر از این بمب‌ها استفاده نمی‌شود. روز پنجشنبه دیدبان حقوق بشر با انتشار گزارشی به نقل از ساکنان شهر صنعا در یمن گفته بود که هواپیماهای ائتلاف از بمب‌های خوشه‌ای در بمباران این شهر در روز چهارشنبه هفته گذشته استفاده کرده بودند. پیشتر دبیرکل سازمان ملل متحد گفته بود که استفاده از بمب‌های خوشه‌ای می‌تواند به عنوان جنایت جنگی قلمداد شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران می‌گوید جنگ سفارتخانه‌ها بردی برای عربستان نخواهد داشت و تهران برخلاف ریاض به دنبال تنش آفرینی نیست. حسین جابری انصاری شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اینکه آنچه عربستان دنبال می‌کند ایجاد تنش و بحران آفرینی است، تأکید کرد زمانی که تحلیل عربستان این است که به دنبال تنش آفرینی است، طبیعی است که جمهوری اسلامی را در نقطه مقابل خود احساس می‌کند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در عین حال گفته است سیاست‌های ما دقیقاً در نقطه مقابل عربستان قرار دارد و هرچه آنها سیاست خود را مبتنی بر جنگ در همه جبهه‌ها تعریف می‌کنند، ما دقیقاً در نقطه مقابل قرار داریم. محمد بن سلمان جانشین ولیعهد و وزیر دفاع عربستان سعودی برای دیدار با مقامات پاکستان روز یکشنبه به اسلام آباد می رود. این دومین سفر یکی از مقامات بلندپایه عربستان به پاکستان در سه روز اخیر محسوب می شود. عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی نیز روز پنجشنبه در اسلام آباد با مقامات پاکستانی دیدار کرده بود. وزیر دفاع عربستان قرار است در جریان سفرش به پاکستان با نخست وزیر، وزیر دفاع و فرمانده ارتش این کشور دیدار کند. انتظار می رود گفتگو درباره تنش‌های اخیر میان تهران و ریاض در سطر مباحث مطرح شده میان مقامات دو کشور باشد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیروز شنبه در قم از کسانی که حتی نظام جمهوری اسلامی را قبول ندارند خواست تا در انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین مجلس خبرگان شرکت کنند. آیت الله خامنه‌ای در زمان انتخابات ریاست جمهوری سال 92 نیز این درخواست را مطرح کرده بود. امیر مصدق کاتوزیان
رهبر جمهوری اسلامی ایران روز شنبه از مجلس خبرگان به عنوان مجلسی مهم یاد کرد، به ویژه که به گفته او مجلس خبرگان روزی که رهبر فعلی نباشد یا رهبر نباشد، رهبری را باید برگزینند که جلوی دشمن بایستد.
خط انقلابی امام رو وقتی شما زنده نگه می‌دارید و نمی‌ذارید مندرس بشود، نمی‌ذارید کهنگی رنگ کهنگی بگیره، این در واقع با پیغمبر بیعت کردید.
این گفته‌ها پیشاپیش انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری بر زبان آورده می‌شود که روز هفتم اسفند ماه برگزار خواهد شد، همزمان با انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی. قاسم شعله سعدی نماینده دوره سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی در تهران این جمله علی خامنه‌ای را چنین تعبیر می‌کند:
با توجه به سن ایشون و دوره نسبتاً طولانی زمانداری ایشون که الان 27 سال است و ببینید به لحاظ بیماری ایشون که حالا دیگه علنی هم شده، یک سری محاسبات که رو باید داشته باشن. رهبرای ایران چه خامنه‌ای بیش از اینکه خودشون یک رهبر سیاسی بدونن که مسئول اداره کشور به زمان حیات خودشون هستن، خودشون رو میراثدار یک ایدئولوژی و یک فرهنگ هم میدونن، در واقع آنچنان که گویی مثلا امام هستن یا پیامبر هستن، بنابراین احساس مسئولیت میکنن نسبت به آینده مملکت و آینده مکتب و انقلاب. به همین جهت است که این نوع سفارشات رو میکنم. آقای خمینی در دسته ادامهش گفته که من باشم یا نباشم نظر دن بلا دست لا محرم آبی افته و همین معنا رو به گونه دیگری آقای خامنه این روز بیان کرده. رضا خیلی طبیعی هم هست که چنین باشه برای که اسلام رهبرانش مثل رهبران سایر کشورها صرفا احساس مسئولیت سیاسی برای اداره کشور در زمان حیات خودشون ندارن و احساسی بسیار فراتر از اون دارن.
همزمان فرخ نگهدار، فعال و تحلیلگر سیاسی در لندن میگوید علاوه بر سن و وضعیت سلامت آقای خامنه‌ای، گفته‌های روز شنبه او دلیل دومی هم میتواند داشته باشد.
من دلیل دوم رو که افزایش حساسیت اجتماعی به رأی خود و اهمیت انتخابات هست، این دلیل رو بیشتر از دلیل اول که بالا رفتن سن آقای خامنه‌ای است در توجه بیشتر به مجلس خبرگان موثر می‌بود.
آقای خامنه‌ای در بخش دیگر از گفته‌های روز شنبه خود در قم از همه و از جمله کسانی که به گفته او نظام جمهوری اسلامی ایران را قبول ندارند خواست برای آنچه حفظ اعتبار کشور خواند در انتخابات شرکت کند.
یکی از اون عناصری است که دشمن رو ناکام می‌کنه، حضور مردم. همه باید بیان در انتخابات شرکت کنند. آرا و سلایق ممکنه مختلف باشه، عیبی نداره، اما همه سعی کنن درست انتخاب کنن. سعیمون رو بکنیم، ممکنه این سعی به نتیجه برسد و انتخاب ما درست باشه، ممکنه سعی ما به نتیجه نرسه، غلط انتخاب کنیم، عیبی نداره.
جمله هایی که یادآور گفته های او پیش از انتخابات 11 دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران در خرداد سال 1392 است. از نظر قاسم شعله سعدی هدف از این گفته می تواند خونسا کردن تهدیداتی باشد که به گفته او اکنون ایران و نظام کنونی با آن روبروست.
به نظرم به دلیل وضعیت خاص کشور هست و تهدیدهایی که کشور الان داره، میشه بعد از این کارهایی که عربستان کرد، عربستان سعودی الان یک نقش مقابلی در منطقه داره و حتی بوی باروت آدم میتونه استشمام بکنه از این مواضع عربستان، موقع که آقای خامنه‌ای میدونه که مخالفتان دیگر رای دادن، در واقع از اون جایگاهی ایدئولوژی که خودش داره عبور بکنه و میگه حالا دیگه بحث ایران و تمامیت ابدی اینا هم مطرح هست. بنابراین اگر که یک وحدت ملی قویی در کار باشه، خب این هم میتونه یه عامل بازدارنده ای در مقابل طمع‌های دیگران به ویژه با توجه به شرایط حساس کنونی منطقه و آتش افروزی های سعودی ها این معنی بیشتری به موضع آقای خامنه‌ای بده.
از سوی دیگر به باور فرخ نگهدار، گفته های روز شنبه رهبر جمهوری اسلامی ایران میتواند متأثر از فشارهای جامعه در مسیر پاسخگو کردن حکومت به آرای مردم بر زبان آورده شده باشد.
به نظر میرسه که چالش های بسیار سنگینی که در درون حکومت بر این پایه که آیا حکومت باید بر پایه رأی مردم و انتخاب مردم باشه یا بر اساس احکامی که از قبل توسط رهبران حکومت تصمیم گیری میشه، رهبران تمام عمر حکومت گرفته میشه، بر اون اساس اداره بشه، این چالش داره به این طرف میره که رأی مردم بپذیرن رؤسای حکومت به خصوص آقای خامنه‌ای، که رأی مردم محل بیشتری از اعراب داشته باشه در ترکیب مجلس و در ترکیب دولت. من تکرار این سخنان آقای خامنه‌ای رو نتیجه اعمال فشارهایی میدونم که از جانب جامعه در جهت مهم کردن انتخابات و تأثیر بیشتر انتخابات در ترکیب حکومت بر جای گذاشته.
نکته دیگری که توجه برخی از ناظران سیاسی را به خود جلب کرد این بود که در سومین نطق رهبر جمهوری اسلامی ایران پس از حمله عده‌ای به کنسولگری و سفارت عربستان در ایران حمایتی از حمله کنندگان شنیده نشد، هرچند آقای خامنه‌ای کار آنها را نکوهش هم نکرد.
برنامه این هفته کارنامه به ادامه اعتراض تشکل‌های کارگری به لایحه ششم توسعه اختصاص دارد. این تشکل‌ها اعتقاد دارند که تبصره 33 این لایحه به زیان کارگران ایران است. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می‌شود. دوشنبه‌ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه‌ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده آمریکا فردا دوشنبه با هدف احیای روند صلح در افغانستان و تعیین نقشه راه برای تثبیت این روند در نشستی در اسلام‌آباد گرد هم می‌آیند. این نشست چهار جانبه در حالی برگزار می شود که طالبان حملات خود را در افغانستان افزایش دادند. آیا طالبان در این نشست حضور خواهند داشت؟ مصطفی صدیقی، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گزارش می دهد.
احمد شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، روز شنبه به رادیو آزادی گفت نمایندگان چهار کشور در مورد ایجاد نقشه راه برای گفتگوهای صلح بحث میکنند.
نشست یک نشست چهار جانبه و همین نشست بالای نقشه راه برای گفتگوهای صلح کار خواهد کرد و همچنان در جهت ایجاد مکانیزم‌ها برای بررسی توافقات و تعهدات هر چهار طرف و همچنان تثبیت عملی شدن این توافقات و تعهدات کار صورت خواهد گرفت.
مقامات میگویند حکمت خلیل کرزی، معین وزارت خارجه افغانستان، در رأس هیئت افغان و از جانب پاکستان اعزاز احمد چادری، معین وزارت خارجه این کشور، در نشست چهار جانبه اشتراک خواهند کرد. بر اساس گزارش، در سفر جنرال راحیل شریف، لوید رستیز اردوی پاکستان به کابل در ماه گذشته در مورد این نشست توافق شده بود. پیش از این در نشست موسوم به قلب آسیا در نهم ماه دسامبر پارسال نیز در مورد اثرگیری گفتگوهای صلح تاکید شده بود. دور نخست گفتگوهای مستقیم صلح میان حکومت افغانستان و طالبان به میانجیگری پاکستان در ماه جولای سال گذشته انجام شد، ولی پس از برملا شدن خبر مرگ ملا محمد عمر، رهبر پیشین این گروه، گفتگوها متوقف شدند. گفته می شود اکنون طالبان در این نشست چهار جانبه حضور نخواهند داشت. طالبان به دو گروه عمده، یکی به رهبری ملا اختر محمد منصور و دیگر به رهبری ملا محمد رسول تقسیم شدند. اما شورای عالی صلح افغانستان می گوید با وصف چند دستگی در میان طالبان آماده گفتگوست. شاهزاده شاهد، سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان، برای رادیو آزادی در این مورد گفت
اگر اختلافات هم میان آنان موجود باشد، باز هم شرکت یک گروه طالبان برای همه آنان قابل قبول نخواهد بود. اما ما از همه طالبان افغان می خواهیم که اگر نمایندگانشان را از یک آدرس برای گفتگوهای صلح معرفی میکنند و یا چندین آدرس، ما آماده ایم که با آنان گفتگو کنیم و از اعلام آمادگیشان نیز استقبال میکنیم.
ایاز وزیر یک دیپلمات سابق و تحلیلگر پاکستانی است. او میگوید هنوز زود است که در مورد دستاورد این نشست چهار جانبه صحبت شود. فکر نمی کنم که نتیجه خاصی در پی داشته باشد، چون این اولین نشست چهار جانبه است. آنان در این نشست چارچوب را ایجاد می کنند که کارشان چگونه خواهد بود و به چه چیزها اهمیت خواهند داد. بعد از آن می توان گفت که آیا هدف خود را حاصل می کند یا نه. نشست چهار جانبه در اسلام آباد در حال برگزار می شود که طالبان حملاتشان را در مناطق گوناگون و خصوص در ولایت هلمند افزایش دادند. اکنون در میان جنگ و صلح دیده شود که نقشه راه و چه زودی راه را برای گفتگوهای صلح و برقراری صلح پایدار در افغانستان هموار خواهد ساخت.
مصطفی صدیقی، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، گزارش می‌داد. قائم مقام وزیر کشور ایران دلایل برکناری معاون امنیتی استاندار تهران را با حادثه حمله به سفارت عربستان در تهران مرتبط دانست. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین علی امیری روز شنبه گفته است که بخشی از دلایل برکناری سفرعلی براترو، معاون سیاسی امنیتی استانداری تهران، به خاطر موضوع تعرض به سفارت عربستان سعودی بود. او در این حال اضافه کرد که موضوعات دیگری در این باره وجود داشت که تذکر داده بودیم اما به موقع انجام وظیفه نکردند و به تشخیص وزارت کشور برکنار شدند. سفرعلی براتلو روز جمعه 18 دی ماه خبر داد که با نظر وزیر کشور از سمت خود برکنار شده است. به دنبال این اظهار نظر، استاندار تهران گفت که برکناری معاون امنیتی این استانداری از چند ماه پیش مطرح بوده است. شنوندگان گرامی رادیو فردا، شماره پیامگیر ما 00420221122112 است و تکرار میکنم 00420221122112. شب و روز در اختیار شماست.